أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بیان این مطلب که انسان بر صورت رحمان سبحانه و تعالی خلق شد، اوصاف تشبیهیه را ذکر کردن و چون این اوصاف تشبیهیه مهم تشبیه است، اوصاف تنزیهیه را در کنار اوصاف تشبیهیه ذکر میکنه و اوصاف تنزیهیه عبارت از آن است که نه تنها خدای سبحان از هر نقصی منزه است، بلکه خدای سبحان از هر کمالی هم که برای موجود ممکن به عنوان کمال محدود مطرح است از اون هم منزه است. لذا تسبیح ذاتش با تقدیس همراه است و برای این کار نمونه ذکر کردن. فرمودن که هیچ کمالی در جهان امکان بالاتر از کمال اول بودن نیست، که این کمال نصیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت شده است، که اینها اولین فیض حق هم. و در روایات ما این کلمه اول فیض مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه در سایر روایاتی که بر روم کلینی به دیگران نقل کردن، اهل بیت علیه السلام هم بیفرماین به این که ما و رسول اکرم یک نور بودیم. بنابراین مهمترین و عالیترین کمال در جهان امکان همین اول فیض بودن است و این اول فیض بودن برای خدا نقص است. اون وقت فکیفه به غیرهی من الکمالات. تنزیه نه تنها درباره اوصاف سلبیه و عدمیه است، بلکه کمالاتی هم که برای موجودات امکانی اثبات می شود در حد محدود بودن برای خدای سبحان نقص است. نمونه این که خدای سبحان اول هست به معنایی که به اون معنا موجودات اول نیستند و خدای سبحان اول نیست به اون معنایی که صادر اول به اون اولیت اول هست، این است که اولیت در مقابل آخریت است. هیچ اولی آخر نیست، اینا مقابل همند. چه این که ظاهر در مقابل باطن است، هیچ ظاهری باطن نیست. اما خدای سبحان در این حال که اول هست آخر هست، و این نه به اون معنا باشد که از بعضی از جهات اول باشد از بعضی از جهات آخر که ترکب لازم بیاید، بلکه در همون اولیت آخر هست و در همون آخریت اول هست. چه این که در این ظاهریت باطن هست و در این باطنیت ظاهر است. در بیانات هست امیر سلام الله در نهج البلاغه است که کل ظاهر غیرهی غیر باطن و کل باطن غیرهی غیر ظاهر. هر ظاهری غیر از حق غیر باطن است، چون ظاهر در مقابل باطن است. و هر باطنی غیر از حق غیر ظاهر است، چون در مقابل ظاهر است. ولی خدای سبحان در این حال که ظاهر هست باطن است، در این حال که باطن هست ظاهر هست. این معنا را هم درباره ظهور و بطون دارن، هم درباره وحدت و کثرت. درباره ظهور و بطون عبارت غریب به همین جمله بود که عرض شد. درباره وحدت و کثرت هم غریب به این مضمون دارن که هر واحدی غیر خدا غیر کثیر است و خدای سبحان در این حال که واحد هست مظاهر فراوانی دارد و مانند. بنابراین اولیت خدای سبحان این آخریت اوست. بر هر وحدتی کسرت پذیر نیست، چون هر وحدتی محدود است مگر وحدت‌های وحدت ذات اقدس اله که وحدتش نامحدود است در این حال که واحد است. عین ما تولو فسم و وجه الله هم است. بنابراین چون اولیت خدای سبحان همون اولیت جهان امکان نیست، لذا عین آخریت هست و هیچ موجودی در عین حال که اول هست آخر نیست و خدای سبحان در عین حال که اول هست آخر هست. معلوم می شود این اولیت ها مشترک لفظی است عند العارف و عند الحکیم، گرچه مفهوم لغوی هر دو یکی است و عرفاً هم اینا رو به یک معنا می دانن، ولی وقتی که برگشت به اون معنای دقیق می بینیم فاصله خیلی است، اونقدر فاصله زیاد است که یکی اثبات می شود دیگری سلب، گرچه به تشکیک ممکنه برگردد، اما مشکک را هم مشکک گفتن برای اینکه ناظر را شک می اندازد که آیا مشترک معنویست یا متباین هست. سر اینکه مشکک را مشکک نامیدن گفتن این است، از بس فاصله زیاد است که بیننده را به شک می اندازد، نمی داند که این متحد المعناست یا متکسر المعنا. از یک طرف مفهوم را نگاه میکند میبیند یکیست، از طرفی تفاوت مصادیق را زیر نگاه میکند میبیند فراوان است، از این جهت به شک میفتد. لذا اول به یکی از این درجات از خدا مسلوب است و به درجه دیگر برای خدای سبحان هن میشود و همچنین ازل بودن و این اولیت و ازلیت که برای خدا ثابت هست و برای موجودات دیگر هم ثابت، یکی در حقیقت صفت سلبی است، دیگری صفت ثبوتی که این را هم بیان کرد. شاهد دیگر این است که اگر خدای سبحان اول به این معنای محدود بی بود هرگز آخر موجودات مقید نمی شد، در حالی که خدای سبحان پایان همه موجود هست، هم اول هست هم آخر. اونگاه در این مسئله که خدای سبحان آخره همه موجودات هست، این رو توضیح میدن که آخر بودن خدا نسبت به همه موجودات نه این معناست که ممکنات تمام میشون، بعد از اینکه ممکنات تمام شدن نوبت ظهور خدا فرا میرسد، چون ممکنات نامحدودن تمام نمیشون، بلکه آخر بودن خدا به معنای فناء در توحید ذاتی و اثر توحید افعالی و صفاتی و ذاتی است. بیان ذالک که این دو مطلب باید بیان بشود این است، مطلب اول این است که ممکنات تمام نمی شود، مطلب دوم این است که خب اگر ممکنات تمام نمی شود پس پایان ندارند و چگونه خدای سبحان آخر الاخرین است همونطوری که اول الاولین است. اما درباره مطلب اول می‌فرمان به این که فیض خدای سبحان همون طوری که از طرف گذشته نامحدود است، از طرف آیندم نامحدود است، ممکن است اینها تحولاتی در دنیا پیدا کنند ولی سرانجام به آخرت میرسند و در جنت خلد برای ابد میمانند، پس ممکنات متناهی نخواهند شد که منقطع الاخر باشند و پایان ممکنات خدای سبحان باشد و دیگر معناش این باشد که دیگر فیضی از خدای سبحان نشأت نمیگیرد، پس به این معنا جهان پایان ندارد. اونگاه قبل از اینکه به مرحله ثانی و مقام ثانی بحث برسن، این معنا چون مهم یک مطلبی است، اون را در ضمن توضیح میدن و از اون میگذرن. میفرمان به اینکه مصنف گفته است فیض خدا پایان ندارد و عالم تمام نمیشود، ممکنات متناهی نیستند، نه به این معنا است که دهری ها برانند تابوت چنین بود تا هست چنین هست و تا بعدن هم همچنین خواهد بود. اونها یه عدم تناهی قائلن که بازگشتش به انکار علت غایی است، چه این که عدم تناهی در گذشته قائلن که بازگشتش به انکار علت فاعلی است. نه برای گذشته مبدا فاعلی قائل بودن، نه برای آینده مبدا غایی. اون سخنی که دهری میگوید که بازگشتش به انکار مبدأ فاعلی است در نظام فاعلی و بازگشتش به انکار مبدأ غایی است در نظام غایی، اون عبارت از آن است که فعل نه علت فاعلی دارد نه علت غایی. این ماده در تطورات حالات و گوناگون را پشت سر گذاشت که حدی ندارد و حالات فراوانی هم در پیش دارد که نامحدود است. به اون معنا هرگز یک موحد سخن نمی‌گوید، برای اینکه کلمات ایشان چه در این کتاب چه در دیگر کتاب‌ها مشهون از این مطلب است که دنیا و ایران خواهد شد. چند سطر صفحه قبل گفتن به اینکه دنیا به وسیله اون حجت الله به انسان کامل زنده است و انسان کامل به منزله مهر این عالم است. وقتی انسان کامل از دنیا به عالم دیگر رخت بربست، بساط کل عالم طبیعت برچیده می شود و دنیا تبدیل می شود به قیامت و مانند. در کتاب نقش و نصوص هم اونجا تصریح کرده است که دنیا ویران می شود، منتهی می شود به آخرت. در همه نوشته ها فراوان است که قیصری شارح بزرگوار می فرماید اگر ما خوف تطویل نداشتیم عبارت ها نقل می کردیم که مبادا کسی از این جمله توهم کند که ماتن قائل به ابدیت دنیاست، بلکه منظور ابدیت فیض است. فیض خدا تمام نمی شود. این چیزی نیست که دنیا آخرین حلقه فیض باشد، بلکه تبدیل می شود این نظام به نظام دیگر و اون نظام هم پایانی ندارد، برای اینکه بهشت و اهل بهشت برای همیشه مخلدند. پس این که در متن آمده است ممکنات از طرف آینده نامحدودن، یعنی ممکنات قیامتی در پیش دارن که تمام شدنی نیست. خب اگر ممکنات تمام نمی شود، معنای آخر بودن خدای سبحان چیست؟ معنای آخر بودن خدای سبحان این است که همه کارها به سوی او برمی گردد. از نظر بحث های علت معلول او می شود علت قایی، لذا آخر الاخرین است. و از لحاظ مسئله تشعون و مسئله ظهور و تجلی، معناش آن است که همه این تجلیات به یک تجلی ذاتی حق و صفاتی حق و افعالی حق ختم می شود و این هم بازگشتش در حقیقت به نظر ماست. یعنی این موجودات یک نسبتی به ما داشتن، بعد این نسبت از این ماها گرفته می شود به همون ذات اقدس اله برمی گردد، وگرنه برای خدای سبحان تفاوتی نکرده که در بعد یه حالتی داشته باشد که در ختم ندارد و در ختم حالتی داشته باشد که در ابتدا فاقد اون حالت بود. این چنین نیست. بنابراین به حسب ما اون چه که به ما نسبت داده می شود افعالی و اوصافی و ذواتی به ممکنات منسوب است، بعد کم کم در قوس صعود این افعال و این اوصاف و این ذوات فانی می شود در فعل حق و در وصف حق و در ذات حق. اون روز معلوم می شود که فاعل همه خیرات خدای سبحان بود، موصوف همه اوصاف کمالی خدای سبحان بود، مبدا حقیقی همه ذاتها خدای سبحان بود و این تعینات به اصلشون برمی گردن همونطوری که از اون اصل نشأت گرفتن. نه به این معنا که اینها نابود بشون، برای اینکه فنا عدم است و نقص است و نابزوال، بلکه تعین از بین می رود نه متعین. مثل اینکه قطره ها به دریا می رسن یا تگرگ ها و یخ ها آب می شون. خب یک روزی تگرگ نبود، قطره هم نبود، فقط دریا بود. روزی دیگر هم نه سخن از قطره است، نه سخن از تگرگ و نه سخن از یخ، بلکه سخن از دریاست. قبلا دریا بود، تعین قطره یا تعین تگرگ و امثال ذلک مطرح نبود. بعدن هم این تعین ها رخت برمی بندد، این تگرگ ها و یخ ها آب می شوند و اون قطره ها به دریا برمی گردن، باز تعین از بین می رود، هر شیء به اصلش برمی گردن. این موجود دو قسم داشت، یکی ذات بود، یکی تعین. اون ذاتش عدم نبود، وجود بود، به وجود برگشت. اون تعین عدم بود، به عدم برگشت. بنابراین در مسئله قیامت کبرا وقتی نفخی سور شده است، زان نفخ فسور فسیق من فسماوات من و ارض، هیچ تعینی نمی ماند. اون وقت سخن از لمن الملک اليوم است و جوابش لله الواحد القهار. دوباره خدای سبحان تجلی میکند، لینزل کلون منزلته و منزله من الجنت و النار، که این را هم در هم بحثای قبل ذکر کردن، منتها اونجا بازتر ذکر کردن، هم نفخ اولا و هم نفخ ثانیه را اشاره کردن. اینجا چون محل بحث مستقیم نبود، فقط به همون نفخه اولا اشاره کرد. این یعنی دنیا آخرت بشه، این که نیست، یعنی موجودات دنیایی تبدیل میشن به موجودات اخروی. و بعد از این طرف هم خدای سبحان دوباره بساط خلقت عالم را، ماده را پهن میکند، چون در روایات هم آمده است که وقتی این اوضاع برچیده شد و انسان‌ها به قیامت رسیدن، دوباره خدای سبحان افراد را خلق میکند، آسمان و زمین خلق میکند، موجودات امکانی خلق میکند، چون که قبلا هم همینطور بود. این که در روایات دارد شما هشتمین عالم را الان دارید طی میکنید و عوالم فراوانی بود قبل از شما و الان این هشتمین عالم هست که نوبت شما شد، این نشانه آن است که خب عده‌ای قبلا بودن، شاید به قیامتشون رسیدن و مراحل را گذروندن، الان نوبت ماست. و از اون طرف هم این بساط موجودات فعلی که به قیامت منتهی شد، دوباره خدای سبحان افرادی را در نشأه ناسوت و طبیعت می آفریند. لذا سیدنا استاد امام دام زلو هم به این توجیه قیصری یک نقدی دارن، می فرمان به این که شما دوام فیض را منحصر در خصوص آخرت ندانید. اسماء کلیه که رحمان هست، رحیم هست، مالک هست، هادی صراط مستقیم است، اینا جز اسماء کلیه است، اینا همواره باید مظهر داشته باشد. البته موجودات فعلی تبدیل می شود به عالم دیگر، بساط دنیایی برچیده می شود، اینا وارد قیامت می شود، باز دوباره خدای سبحان زمینی می آفریند، آسمانی می آفریند، موجوداتی را در اونجا خلق میکند، حالا یا مشابه یا غیر مشابه، بالاخره می آفریند، چنگ قبلا هم داشتن. و از این سخن دوام فیض رو شما استفاده کنید و کسی از این سخن سوء استفاده نکند یا نمی کند که منظور دوام دنیاست. دنیا دوامی ندارد، البته هم عبارت نقش و نصوص این است که یخرب و دنیا و اهلش بعد به قیامت منتهی می شوند، هم عبارتی هم که چند صفحه قبل در همین فصوص نقل کردن که اذا زال و فکه انتقل امر الدنیا الى الاخره فکان ختم الى خزانت الاخرت ختم ابدی. پس فیض تمام نمی شود، اما معنای حرکت آن است که این موجود واقعا از مرحله به مرحله دیگر منتقل بشود، و چون حرکت بدون هدف نیست، باید به دارالقرار برسد، یعنی به دارالثبات برسد. نه، این که دیگه تجافی که نیست، این حرکت مکانی که نیست، حرکت جوهریست، یعنی در مقام ذات تبدیل می شود، تبدیل می شود به عرضی که برای همه در همه شرایط همه اوصاف نشون می دهد. یعنی این عرضی که در طی اعصار و قرون ظرف هزاران اعمال عبادی و غیر عبادی بود، در قیامت به طور ظهور بکند که هر کسی ظرف عمل خود را میبیند و برای همم شهادت میدهد. یک مکان در طی هزارها قرن هزارها مسجد و میکده شده است، هزارها خیابان و بیابان شده است، میلیونها افراد روش آمدن، میلیاردها کار عبادت و اطاعت روش شده است، و این برای همم شهادت میده و به همم میبیند، یه همچه حالتی دارد. بله، منظور نیست که دنیا بشه آخرت. بله، این موجود مادی. خب اگر ماده نیست، بالاخره موجود مادی بود که به همراه صورت کامل شد و بالا آمد، منتها ماده دیگری در پی گذاشت. اون که امروز ماده است به همراه صورت سیال بالا می رود، بعد اون پوسته ای هم که بعدن می اندازد او هم ممکنه به دنبال این حرکت کند. پس اون چه که ماده است حرکت کرد، یک، حرکتش هم جوهری است، دو، حرکت جوهری حرکت مکانی نیست، این ماده بالا آمد شده صورت، نه این که حرکت مکانی کرد این ماده از اتاق دنیا به اتاق آخرت رفت. تا انسان بگوید نظام دنیا و آخرت که دوتاست، ماده چگونه در آخرت راه پیدا میکند؟ خب ماده اگر در آخرت راه پیدا بکند با تزاحم هم همراه است، چگونه یک تکه زمین برای هزاران نفر شهادت میدهد و شکایت میکند؟ بالاخره زمین که شهادت میدهد که در او حرفی نیست که، تو حدیث و اخبارها و شهادت هم میدهد و هر کسی هم این اون صحنه عمل را میبیند. خب پس یک نحوه وجودی برای زمین پیدا میشود که همه همون قسمت خاصی از زمین را با همه خصوصیت های مظروفش و ظرفیتش مشاهده می کند. این همون ماده دیروزی بود. چطور یک موجود ماده می شود روح؟ چطور غذا یک سیب یا گلابی می شود عقل و اندیشه بر اساس حرکت جوهری؟ همون طور هم یک موجود مادی منتقل می شود و حرکت می کند، کم کم به نشأه آخرت راه پیدا می کند. البته از اون طرف هم حرف سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله دلالی هم این بود، بین که اگر ماده ثابت شد به صرف القوه، صرف القوه از جهان برداشته نمی شود، برای اینکه استعداد نامحدود دارد، استعداد نامحدود که تمام شدنی نیست. این همون حرف اون روایات تایید میکنند، حرفی که سیدن استاد امام دامزلو به عنوان نقد بر قیسی دارن از یک وادی است. بالاخره ممکن نیست از نظر برهان فلسفی ماده بساطش برچیده شد، این یک. اون روایات هم که دارد سوال میکنن آیا بعد از ویرانی دنیا دوباره خدا خلق میکنند، فرمود آره دوباره افرادی آسمانی زمینی نشئه می آفریند. چون که در بعضی از نصوص دارد میگه شما فعلا تو هشتمین عالم هستی. خب حالا عوالم سبعی که با دیگران پشت سر گذاشتن اونها چندین قرن طول کشید، الله می داند. برابر این چه نیست که انسان برای هر کدام از اینها بتواند یک مقطع خاص قائل بشد، بعد بگوید اینا متناهیان. اون چه مسلم است دنیا به آخرت می رسد، و اما اون چه هم که مسلم است فیض خدای سبحان نامتناهی است. این رو در این وسط ذکر می کند. بعد می فرماند به این که در گذشته هم بیان شد به این که قیامت دو نحوه است، یه وقت با موت طبیعی است، یه وقت با موت ارادی، یه وقت انسان را میبرند یه وقت میرود، هر دو حال قیامت است. اگر کسی نرفت بالاخره میبرندش، قیامت را نشانش میدهند که کل نفس ذائقه الموت، و بالاخره نشانش میدهند. اگر کسی با موت ارادی مرده است که خب کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، هم اکنون بهشت و جهنم را میبیند و مانند اون. اون حال که دست به درد نظیر حال حارثه ابن مالک، که از این نحو حالات در بین روایات و اصحاب فراوان بود ولی متاسفانه کمتر نقل شد، و خیال میکردن به این که اگر این روایات نقل بشود یا این گونه از افراد شناسایی بشون، دیگه فاصله اونها با ائمه چیه. مثلا سیدن استاد مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه نقل میکرد که بعضی از آقایونی که در باره مهجه مرحوم فیض نظری داشتند و تعلیقاتی داشتند، بعضی از کمالاتی که مرحوم فیض برای بعضی از بزرگان نقل میکرد، ایشون در پذیرش اشکال داشت، میگفت خب اگر این است پس فرق اینها با ائمه چیه. اینا خیلی ائمه را از این انسان‌های عادی بالاتر نمی‌دانند، که اگر انسان‌های عادی یک قد کمالاتی بیشتر پیدا کنند خیال می‌کنند که مثلا اینها در سطح ائمه هستند. لذا وقتی که به اون بیاناتی نظیر دعای رجبی و امثال ذالک میرسن، یا میگن مجعول است، یا میگن محرف است، یا حد اکثر خیلی تعدب کنن، بگن ما نمیفهمیم، علمش رو به اهلش واگذار میکنیم. اما وقتی این انسان یه مقدار درباره ذات اقدس اله بیندیشد، بفهمد تا اونجا که فهم هست باید بداند که خدا اون نیست، ولو صادر اول باشد، تا اونجا که ممکن انسان چیز بفهمد. الان از باب تشبیه معقول و محسوس، برای که یه مقدار ذهن مثلا معنوس بشود، ما اگر فرض بکنیم این آفتابی که فعلا هست میلیاردها برابر از این بزرگتر بود و نورش هم میلیاردها برابر بیش از این بود و ما هرچی میدیدیم نور میدیدیم، هیچ ممکن نبود آفتاب رو ببینیم، که هر جا هم میدیدیم نور او را میدیدیم، هیچ ممکن نبود کسی بتواند آفتاب رو ببیند. در بحث این نوبت هم این چیز است، در اون صفحه 69 و 70 هم آمده، در این صفحه که الان باید بخوانیم صفحه 87 بازم آمده که اونجا انبیا و اولیا حیرانند چه رسد به زید و عمر. اون کسی که میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره، او که تعارف نکرد گفت لا یدرک بعد الهمم ولا ینال غوث الفتن، یعنی نه همت علوی نه فتانت علوی، چه فضل از دیگری که تعارف نکرد، که خدا آن است که او رو نمیشود بشناسید، ولی منم اون کسی نیستم که تا نبینم عبادت کنم. خب این رو کسی میگوید که میگوید من تا نبینم عبادت نمی کنم، معلوم میشود که اون جمع که میبیند وجه حق است، اینما تولو فسم وجه الله. اگر یک کسی بیننده خیلی قوی باشد، او هر جا می نگرد وجه شمس را می بیند، اون شمس قابل نیست. یو حضر کم الله نفسه، فرمود اون هوس را نکنید می سوزید. خلاصه لذا همون کسی که می گوید ما کنتو اعبد رب لم اره، فرمود به این که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن، هرچه انسان با فتانتو هوش عرفانی بخواهد قواسی کند در درون فرو برود نمییابد، هرچه بخواهد مثل حکیم بلند پروازی کند باز نمیرسد، بالا برود نمیرسد، پایین در عمق برود نمیرسد، به هر راهی بخواهد دست بزند قابل ادراک نیست. خب این معنا برای خدای سبحان هست، به انسان به او دسترسی ندارد. اون وقت اگر کسی با موت طبیعی رخت بربست که نوساخ برای او روشن می شود، اگر نه می فهمد به این که هر آن خدای سبحان از یک طرف فیض می رساند، از یک طرفی هم تدبیر و امور به حق بر می گردد، هر لحظه قیامت هست، او هر لحظه قیامت را می ند و به عدد حضرات خمس قیامت های خمس هم هست که باز بحثش قبلا گذشت، و از قیامت‌های ساده که هر موجود طبیعی در هر دوها ادهار یک خلق جدید دارد شروع می‌شود، تا اون قیامت کبرا و حشر اکبر. و این معنا هم که فرشتگان لیل وقتی که شب تمام شد به حضرت ربوبی برمی‌گردن و گزارش میدن، و فرشتگان نهار وقتی که لیل فرا رسید به حضرت ربوبی برمی‌گردن و گزارش میدن، این یه معنای ظاهری دارد و حق است، یه معنای دقیقی دارد اونم حق است، یه معنای ادق و عرقی دارد اونم حق است. خب اینا که رفتن دیگه بر نمی گردن، در روایات دارد این فرشته های لیل که رفتن دیگه بر نمی گرد، نظیر مأموریت های دنیایی نیست که دوباره مأموریت بگیرند بیان. خب فرشته که می رود گزارش میبرد یا عمل میبرد، یعنی یک صفحه نوشت که فلان شخص این کارا رو کرد، با همین این تعبیرات فارسی یا عربی اینها رو بالا میبرد به همراه، یا متن اعمال رو بالا میبرد. خب الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، اونها بالا میروند و اون که بالا رفت که دیگر بر نمیگردد. بنابراین فرشته لیل بر می گردد و می رود و دیگر بر نمی گردد، با اعمال انسان برمیگردد، فرشته نهار با اعمال انسان برمیگردد میرود و دیگر بر نمیگردد و گزارش را به ذات اقدس اله ارائه میدهند و خدای سبحان اعلم است به این امور از خود فرشته ها، چون در همه حالات اونجا هست. خدای سبحان فرمود به اینکه ان الرسلنا لديهم یکتبون، ما مأمورانی را اعزام کردیم که کارهای اینا را مینویسن. و در همین دعای کمیل هست که اگر چونچه بعضی از امور به اذن شما بر فرشته ها مخفی باشد، شما میدانید که نگذاشتی فرشته ها اون اعمال ما را هم بفهمند. این معنای رجوع ملائکه لیل با یه سلسله اعمال، یعنی عود اینها به همون مبدأی که از اون مبدأ نشأت گرفتن. باز در تکمیل این بحث که خدای سبحان عالم و آدم را بر صورت خود آفرید، لذا به انسان گفت خودت را بشناسی، خدا را بشناسی از باب معرفت نفس، عالم را بشناسی، خدا را بشناسی از باب معرفت آیات آفاقی، دوباره وارد اون بحث میشوند که هر اوصافی که برای خودش قرار داد برای انسان هم قرار داد.
یا گذشته الان وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم که اولین فیض بوده، این اولین فیض در این سیر نتوبی عالم ما هست یا نه اولین فیض در کل عوالم وجود من قبل و الالبعد و همه؟
اونها اگر چون که اولیت به اون معنا ثابت باشد در همه عوالم هست، منتها اون جمع که بعدن ظهور میکنن مظاهر همه این صادر اول فیض اول خواهند بود. به اون معنای مطلق دیگه فیض اول و صادر اول بیش از یکی نیست، لذا اون جمع که در گذشته بودن باز به برکت همه این صادر اول بودن، اون جمع که در آینده خواهند آمد باز به برکت همین صادر اولن، یا در اونجا واقعا یک نورن مثل این 14 معصوم علیه السلام الله علیه مجمعین که در نشعه ناسود کثیرن، وگرنه اونجا یک نورن، یا اگر از نظر نورانیت به اون حد نرسیدن مظهر اونها خواهند بود. حالا اگر یک انسان کامل نظیر یکی از ائمه علیه السلام آمد، این در حقیقت اونجا یک نور بودن، که این روایاتی که مرحوم کلانی در باب مولد النبی صلی الله علیه و سلم نقل کرد، مولد ائمه هست که ما یک نور بودیم، کنا نورم واحدا، این نشان میداد که نه یک واقعیت بودن. و این نورانیت که در اونجا به عنوان ولایت مدرس یک نور است، البته رسالت است و نبوت است و ولایت، که رسالت و نبوت خوب فرق میکند، یه مقام اجرایی است، کارای اجرایی است، و اما اون کاری که مربوط به انسان کامل است ولایت هست، و اگر انسان ولی کامل بود در اونجا یک نور است و کثرت نیست. در حقیقت اگر به اون حد عظیم از نورانیت نرسیدن مثل سایر اولیای الهی، این البته مظهر اون خواهد که از اون طرف ما با برهان ثابت کردیم که در
اونجا اثر تبدیل این نشه به نشه دیگر این است که اون انسان کامل میره از اینجا و همه چیز با خود میبرد. اگر همراهان رو با خود ببرد، پس این در هر نشئی که بخواد بروز بکنه، چون صادر اول هست و مظاهر او، باید همه جا همراه باشد.
او اشراف دارد دیگر، او اشراف دارد. در روایاتی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شد فقط حیاتی خیرون لکم و مماتی خیرون لکم، اما بل اما چرا ممات من برای شما خیر است؟ فقط اعمال شما بر من عرضه می شود. پس احاطه به اشراف هست، نسبت به آیندگان هم همینطور است، نسبت به گذشتگان هم همینطور. چطور نسبت به گذشتگان؟ خدای سبحان لحظه به لحظه آدرس میداد، بفرمود که وان کنت صابیا فی اهل فی مدین، وان کنت بجانب طور، وان کنت لدهم از یختصمون، در همه جا فرمود تو اونجا نبودی ولی من جریان رو میگم، تو در طور نبودی، تو در مدین نبودی، تو در جانب غربی نبودی، تو هنگام اختصام قوم برای سرپرستی مریم نبودی، هیچ یک از جا نبودی، ولی جریان این است تلک انباء الغیب نوحی الیک، مثل اینکه همه جا حضرت حضور دارد. بس معلوم می شود که گذشته هم همین طور است. این رو احاطه وجودی برمی گردد. حالا اگر کل این نظام تبدیل شد به نشأه آخرت، یک نظام دیگری تبدیل شد. اون چه که با اون که بالا هست به عنوان یک اسم اعظم، خب بر همه اشراف احاطه دارد. اگر انسان دیگر بیاید واقعا در همین حد باشد، مده از حجه سلام الله علیه که آخر ظهور میکند، خب این یک نور است. و اگر این بساط برچیده شد، انسان دیگری در همین سطح بیاید، از همین نور خواهد بود و کثیر نیست. و اما اگر یه فرد دیگری نظیر موسی کریم، عیسی مسیح و سایر انبیاء اعظم بیاید، اونا زیر پوشش همین اسم اعظم خواهد بود، مشمول احاطه اینا خواهند بود. خب برها میشه اول نسبی، پس یه اول مطلقی خواهیم داشت که این اولهای نسبی زیر پوشش بود اول مطلق هم. اون برهان عقلی که دیگر عوالم را، که اون برهان عقلی که عوض نمی شود، خصوصیات عوض می شود. ما اینجا در این نشأه ناسود خودمون رسالتشون، نبوتشون، امثال ذلک ممکنه محدود باشد. یعنی ممکن است بگویم بین که رسالت حضرت، نبوت حضرت مال انسانی است که در این عالم هست. انسانی که بعدن خواهد آمد ممکن است یه رسالت دیگر داشته باشد، چون اینها رسالت است و نبوت است و مقام اجرا است، امثال ذلک. اما کون جامعه که شامل همه حضرات است، یک امر کلی سعی خواهد بود. همون فیضمون بسید هست. این از اول اولش روی کرده تا آخر الاخرین همه را زیر پوشش دارد. در قیامت هم همین طور است دیگر. حالا اولین و آخرین در معاد جمع شدن. ان الاولین و الاخرین لمجمون الى میقات یوم معلوم. اونجا بسیار خوب. حالا اولین آخرین این جمع شدن همه و همه زیر پوشش یک انسان کاملا، برای اینکه او یک صادر اول هست و اولیت به معنای گستره فیض منبسط. اومد اون معنا دیگه شامل همه انبیا می شود، شامل همه اولیا می شود، شامل هر موجود، انسان موجودی خواهد بود. اونا که بیاین بالاخره خدا که همون خداست دیگر، خدای سبحان دیگر در اون صادر اولش، در اون نشأه ظهورش که دو فیض ندارد، در نشأهات کثیر مادون البته فیضات کثیر دارد. خب صفحه 86. بسم الله الرحمن الرحیم. چون اول در باره خدای سبحان به معنای نفی افتتاح از وجود است که در حقیقت به صفت سلبی برمیگردد، چه اینکه در صفحه 72 گذشت و به معنای اولیت افتتاح وجودی نیست، لذا قیل فیه الاخر. قبل از اینکه به این معنی برسیم، شارح بزرگوار طوری شرح کردن که متن قبلی را به متن بعدی ارتباط بدن. فرمودن به این که لذا او به بهاز المعنای یشتم او مل آخریه. قبل از این که بفرماد لذا که قال الجنید، در قبل از نقل قول جنید فرمود بهاز المعنای یشتم او مل آخریه، یعنی اولیت به این معنا با آخریت جمع می شود، که این هم توضیح متن گذشته است، هم زمینه است برای متن فعلی. لهذا قیل گفته شد درباره خدا سبحان الاخر، فلو کانت اولیته، یعنی اولیت خدا تعالی، اولیتل وجود المقید، اولیتل وجود المقید، لم یسه ان یکون آخرن للمقید. اگر خدای سبحان اول باشد، اونطوری که وجود مقید اول است، پس دیگه آخر نیست. اونطوری که صادر اول اول هست، اگر اونطور خدا اول باشد، او دیگر گوش اول دیگه آخر نخواهد بود. فلو کانت اولیته تعالی اولیت الوجود المقید لم یسه ان یکون آخرن آخرن للمقید. چرا؟ لأنه لا آخر للممکن، برای اینکه مقید که آخر ندارد، تو او آخر باشد که اگر او اول به این معنا بود باید آخر در قبال همین اول باشد، در حالی که آخر در مقابل این اول فرض ندارد، برای اینکه ممکنات آخر ندارد. لأنه لا آخر للممکن، تا اینکه خدا آخرشون باشد. چرا؟ لأن الممکنات غیر متناهیت، پس فلا آخر لها، ممکنات چون نامحدودن پایان ندارن، تا پایان اونها خدا باشد. خب حالا اگر کسی بپرسد ما اولیت خدا را فهمیدیم که صفت سلبی است، یعنی لا یسبقه شیء، آخریت او به چه معناست؟ آخریت او را هم به معنای لا یلحقه شیء میگیرم، لذا در خطبه های نهج البلاغه که قبلا خوندیم همین بود که او آخر است لا شیء بعده، چه اینکه اول است لا شیء قبله، و هم به این معنا بگیرن که مرجع همه امور اوست، علت غایی و پایان همه امور اوست. فلا آخر لها و انما کان آخرن و انما کان آخرن لرجوع الامر کلهی الیه، چون همه امور به او برمیگردد. خب این که میگویم همه امور به او برمیگردد، مگر از او جدا شد که به او برمیگردد؟ میفرماد این آخر بودن برای آن است که ما وقتی خودمون رو مطرح میکنیم میبینیم یه سلسله اوصافی فعلا در دنیا مطرح است و سرانجام به خدا برمیگردد، ولی اگر دقیق باشیم هر لحظه به یده تعالی است. و انما کان آخرن لرجوع الامر کلهی الیه بعد نسبت ذالک الینا، بعدی که امر ما خودمون نسبت دادیم، گفتیم افعال ما و صفات ما و ذوات ما، بعد معلوم میشود که افعال ما فانی در فعل حق بود، خلقکم و ما تعملون، صفات ما فانی در صفات حق بود، ولا یحیطون بشیء من علمه، که علم مال اوست در حقیقت، و ذوات ما هم فانی در ذات حق بود. فهو الاخر فی عین اولیته و الاول فی عین آخریته، که نتیجه بحث است. ای ول ایل ان اولیته و تعالی یعنی دائما، البته بله دیگه، چون در پایان همین بحث هم تصریح میکنم، فهمت فهما دائمتان ازلن و ابدن، در پایان همین بحث تعبیر به دوام میکنن. ایل بل ایل ان اولیت و تعالی لیست عبارتن ان افتتاح الوجود ان عدم، اولیت خدای سبحان نظیر اولیت صادر اول نیست، یک وصف وجودی نیست، بلکه یک نعت سلبی است. قیل فیه الاخر، در باره خدا گفته شد آخر، چون آخر است یعنی مرجع همه امور هست، و اگر اول به اون معنا بود هرگز آخر نبود، کما قال تعالی و الاول و الاخر الآیه. فلو کانت اولیت الحق تعالی، بلی که اگر اول یعنی وجودش از جای از عدم نشأت گرفت، یعنی آغاز دارد، خب این که آغاز است که دیگر انجام نیست، و خدا هم اول است هم آخر، پس معلوم شد اول بی معنا نیست، اون رو با شکل ثانی تنظیم کردن. فلو کانت اولیت الحق تعالی مثل اولیت الموجود المقید، که نشون میداد متن این چنین با تصحیح بشود، که این شرح نشانه اصلاح متن است. فلو کانت اولیت الحق تعالی مثل اولیت الموجود المقید به معنی افتتاح الوجود عن العدم، لم یسه ان یکون آخرن، دیگر آخر نیست. خب چطور اون خدای سبحان هم اول هست هم آخر؟ پس معلوم شود یه اولیتی است که با آخریت سازگار است، اونم نه دو صفت در خدای سبحان جدای از هم باشن، چون صفات عین همان و عین ذات. پس او در عین اولیت آخریت است، در عین آخریت اولیت است. پس یه اولیتی باید باشد که با آخریت بسازد. اگر اولیت به معنای این که ما که آمار گیری میکنیم بگیم اول خدا، دوم مثلا انسان کامل، دیگر نباید بگیم آخر خدا، چون وقتی سرشماری کردیم آمار گرفتیم اول آخر نیست، آخرم اول نیست، چون که ظاهر باطن نیست، باطن ظاهر نیست. اگر اولیت یک نعت وجودی و ثبوتی باشد با آخریت جمع نمی شود، و اولیت خدا با آخریت جمع می شود، معلوم می شود یک نعت سلبی است. فلو کانت اولیت الحق تعالی مثل اولیت الموجود المقید به معنی افتتاح الوجود عن الادم، یعنی او اول هست، یعنی سابقه و عدم داشت و تازه اول موجودی که در عالم پیدا شد خدا باشد، این چنین لم یسه ان یکون آخرم. چرا؟ لان الاخریه عبارتون هین ازن ان انتها الموجودات المقیده، چون اولم اول موجودات مقیده خواهد بود، آخرش هم آخر موجودات مقیده خواهد بود. این چند دلیل دارد. یکی این که اگر اول به این معنا باشد، این اول موجودات مقیده، آخرم یعنی آخر موجودات مقیده، یعنی ما که سرشماری میکنیم اول باید به خدا برسیم، بعد هم به یک موجود پایانی باید برسیم، در حالی که موجودات پایان ندارند. این یک تقریب. تقریبی دیگر این است که اگر یک شیء اول باشد دیگه آخر نیست، در حالی که خدا هم اول است هم آخر. این دو برهان است به اینکه اولیت خدای سبحان به معنای افتتاح وجود از عدم نیست، که این دو تا برهانش ارتباطی هم با هم ندارند، البته در این معنای جامع صحیح. من لم یسه ان یکون آخرن، اون برهان اول این بود که ولعجل ان اولیته لیست عبارتا ان افتتاح الوجود ان عدم قیل فیه الاخر کما قال تعالی هو الاول و الاخر. این تموم شد. برهان دوم، فلو کانت اولیت الحق تعالی مثل اولیت الموجود المقید، قهرن آخریتش هم مقابل همین اولیت خواهد بود، یعنی آخر موجود مقید است، یعنی وقتی سرشماری میکنیم آخرین نفری که میرسیم اوست، در حالی که ما دیگر سرشماری کردن ممکن است اول داشته باشه ولی دیگه آخر نداریم.
ظهور بطون هم میشن وصف سلبی؟
نه، حالا غرض اینه که در ظهور بطون ممکن است که اثباتی باشد، اما چون ظهور بطون شریک ندارد، دیگران مظهرن نظاهر، اونجا ممکن حرف پیش نیاد. بله بله، نه نه نه، نه. اون اولی آن است که هو الاول و الاخر رو میخوام معنا کنن، دومی این است که عالم آخر نداره. ما اگر اول یعنی از افتتاح عدم، یعنی نخست، یعنی چیزی که سابقه عدم دارد، خب وقتی سابقه عدم داشت آخرم باید به این معنا باشد که یعنی پایان اوست، یعنی وقتی ما که سرشماری میکنیم اول به خدا میرسیم آخرم باید به خدا برسیم. به این معنا موجودات آخر ندارن، تمام نمیشون تا نوبتی به خدا برسد، که میگه موجودات تمام میشون، در طرف اول تمام میشون، اما در طرف آخر که تموم نمیشون، که اینا که تموم شدن نوبت به خدا برسه که برادرین فرمید که حد وسط ها خیلی فرق میکنن، برای اینکه رسول الله سابقه عدم دارد دیگه، از هستی مسبوق به عدم ذاتی است دیگه. فلو کانت اولیت الحق تعالی مثل اولیت الموجود المقید به معنی افتتاح الوجود عن الادم لم یسه ان یکون آخرم. او آخر نیست. چرا؟ برای اینکه موجودات آتموم نمیشن تا نوبت به او برسد. لان الاخریت عبارتون هین ازن، یعنی آخریت هین ازن عبارتون، لان الاخریت هین ازن عبارتون ان انتهاء الموجودات المقیده و موجودات مقیده که تمام نمیشون تا نوبت به خدا برسد که و الممکنات هم که غیر متناهیتن، اصلا آخر ندارن تا آخرش خدا باشه که. این که آخرش خداست پس معلوم میشود که اولش هم خداست. اولش به معنای افتتاح وجود نیست، آخرش هم به معنای قسمت پایان بخش نیست. خب این معنا چون توهم فاسد هست این رو وسط ذکر میکنم بعد به اصل استدلال برمیگردن. یه پرانتز مانند است فهمون به حاضر کلام. این که مصنف در متن گفت ممکنات تمام نمیشون، انما به حسب دار الاخرت است که بالاخره بهشتی ها در بهشت مخلدن و تمام نمیشون. و اما به حسب دنیا فهی متناهیتون، فلا ينبغي ان يتوهم انه رضي الله قائل بقدم الدنيا، همونطور که دهری برالن که میگن ماهی الهی حیات دنیا. چرا؟ برای اینکه لذالک قال در همین صفحه 74 عبارت این بود که اذا زال بفک یعنی خاتم انتقل الامر الى الاخره فيكون ختما ابديا الى خزانه الاخره. در صفحه 74 همین شرح وصول قیصری عبارت بود دیگر. و همین مصنف در کتاب نقش الفصوص که جامی بنوان نقد نصوص بر شرح در شرح نقش الفصوص نوشت، مصنف فرمود یخرب دنیا و ینتقل الامر الى الاخره. این دو شاهد فی جمیع کتبی اشارت الى هذا المعنا ولو را مخافت و تطویل لعورت تو ذالکه به الفاظه. خب این تو پرانتز گفته تمام بسته. پس خدای سبحان آخر نیست به این معنا که آخر ممکنات باشه، برای اینکه ممکنات تمام نمیشن. پس آخریت خدای سبحان به چیست؟ به این نیست که ما وقتی سرشماری میکنیم آمار میگیریم ممکنات که تموم شدن نوبت به خدا برسد. آخر است یعنی علت قایست، یعنی زمام همه به دست اوست، کار به او برمیگردد. و اگر کسی اهل کشف شد باشد الانم میبیند هوال آخر است، چین که مشاهده میکند الان هوال اول است. بل آخریته عبارتون عن فناء الموجودات ذاتن که بشه توحید ذاتی، و صفتن و فعلن که بشه توحید اسما صفاتی و افعالی بر اساس لفنش مرتب فانی بشون فی ذاتی و صفاتی و افعالی. خب کی ظاهر میشون؟ فنا پیدا میشود به ظهور قیامت الکبرا و رجوع الامر الیه کله که ول امرو یوم ازین لله. نه این که امروز امر برای دیگران است، فردا به دست خداست. فردا روز حدوث الامر یوم ازین لله نیست، فردا روز ظهور الامر یوم ازین لله است. نه این که فردا کار به دست دیگری است، فردا به دست خداست، امروز به دست دیگری است. ولی امروز هم به یده الملک، امروز هم به یده ملکوت کل شیء، به ظهور القیامت الکبرا و رجوع الامر الیه کله. خب پس چرا فرمود بعد نسبتهی الینا؟ و انما قال در مس بعد نسبتی الینا، برای اینکه لعن هازه الاشا کانت لله تعالی اولا، اولا برای خدا بود. چون هل اتا علی الانسانهی نومن در لم یکن شیئا مذکور. ثم نسبت الینا، انسانی خلق شد و سمیع و بصیر شد و اوصاف و ذات و وصف و فعل پیدا کرد. فان در رجوع الی اصلها تفنا این اشیا فیه در اصل که فناء القطره فی البحر، قطره تعینش از دست میدهد نه ذاتش را. و زوبان الجلید یخ و تگرگ در آب که اصل خودشون است برمیگردن. وقتی که یخ در آب آب شد و تگرگ و قطره به دریا رسید، بالاخره این تعینات آب بودن که به اصل آب برگشتن. این مثال ها هر دو در محدوده آب هست و این معنا در صفحه 43 و 45 و 46 گذشت. در اونجا بعضی از کلمات مهم بود که تعین سه قسم است، یک قسم زوال و فناست، که اونجا اصرار شد بر این که هیچ کمالی به عنوان زوال ما نداریم. از عبارت اسفار جلد اول اسفار مرحوم سید متعلهین و شواهد دیگر هم استشهاد به این که فنا به معنای نابودی نیست، برای اینکه فنا جز بهترین کمالات انسانی است و نابودی هم جز بدترین شرور است. پس این فنا فنای تعین است، نه فنای ذات، یعنی شی نابود بشود. الان هم قیصری همین فرمایشی میفرمان فلا ینعدم اصلا. برای این مسئله فنا به صفحه 43 45 46 مراجعه فرمایید، همین شرف خصوص فلا ینعدم اصلا بل ینعدم تعینها، تعینش و تستهلک این اشیا فی تعین ذاتی الذی منه تفرعت تعینات. چرا؟ لان اصل تعین، نه اصل شی، اصل تعین کان عدما فیرجع این تعین الی اصلهی. تعین نبود بعدم نیست می شود. خب مگر قبلا قصره بود یا دریا بود؟ وقتی دریا بود قصره نبود، قبلا که تگرگ نبود، حالا که جلید و تگرگ و یخ پیدا شد، حالا که قصره پیدا شد، باید به اصل خودش برگردد، یعنی تعین رخت بربندد. هیچ کدام از اینها البته نمی تواند اون لیس کم اصله و شی رو شرح درستی بدهد، اما خب ذهن رو نزدیک می کند. بله دیگه، همه تعیونات، تعیون افعال در فعل او، تعیون صفات در صفات او، تعیون ذات در ذات او، تا تعیون ذات تجلی ذاتی نشود اینها رخت بر نمی‌بندند. لذالک قیل التوحید اسقاط الاضافات. و انسان وقتی این اضافات قطع کند، نگوید این اثر قمر است، نگوید این اثر شمس است، بگوید یطعمونی و یسقین، میشه توحید. از همون اولین روزی که ابراهیم خلیل سلام الله علیه حرف زد، از ساده ترین کار شروع کرد، که خیال نکنن به اینکه انسان ها کارهای ساده را با علل و عوامل حل میکنن، اون کارهای پیچیده مجهولت و سبب را به خدا نسبت میدن. مفهوم نه، اونها هم که بیان و رشد است دیگه، چیز از آب خوردن برای شما روشندر نیست. کدام وقت بود که انسان در این مسئله شک داشته باشد که تشنه است، و کدام وقت بود که این مسئله برای او پیچیده باشد که آب خوردن رفعتش میکنه؟ فهمون این مال خداست. این که احیانا گفتن دوره افسانه بود و بعد دوره مذهب و دین آمد و بعد دوره فلسفه آمد و بعد علم آمده، همه این خلاها را پر کرده است، این افسانه است. برای این که انبیا که آمدن گفتن این ساده ترین کارت مال خداست. دیگه نیومدن اول از رعد و برق شروع بکنن بگن این رعد مال خداست، برق مال خداست، تا کسی بگوید حالا علم کج شد، رعد و برق بعدش روشن شد که. فهم بود این گرسنگی که با نان حل می شود مطعم خداست. این آب خوردن که سیر می کند، نگو آب سیر کرد، ساقی خداست. هر از یه همچه توحیدی است. خب در اون بحث‌های قبلا فرمودن به این که این گاهی با بردن است، گاهی با رفتن، گاهی با مردن طبیعی است، گاهی با مردن ارادی. فرمود به این که کل واحد منهما مقجل است و معجل. این در بحث ها گذشته بود، یعنی در صفحه 41 به بعد بود که این قیامت ها بعضشون مقجل است، بعضشون معجل. بعضی در افرادی که در دنیا هستن این حالات برشون هست، بعضی بعد پیش می آید. لذا فرمود بقد یحصل رجوع الامر الیه قبل القیامت الکبرا بالقیامت دائمه، که همیشه اینطور است. المشاهده للعارفین و هو نوع من انواع القیامات. قیامت را به پنج قسم تقسیم کردن که در صفحه 41 اقسام خمسه قیامات یاد شده است. و ذالک لان الحق تعالی، که گویا وقت نیست. والحمد لله رب العالمین.